ساعت 20:08 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شهرهای جوانرود و پیرانشهر شاهد درگیری‌های گسترده معترضان با نیروهای نظامی است. دانشجویان روز دوشنبه در چند دانشگاه ایران تجمع کردند. و تیم ملی فوتبال ایران با 6 گل مغلوب تیم ملی انگلستان شد. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از شهرهای کردنشین، جوانرود و پیرانشهر نشان دهنده درگیری‌های شدید در این دو شهر میان معترضان و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و تیراندازی‌های شدید است. شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از شاهدان عینی نوشته است که نیروهای سپاه پاسداران روز دوشنبه در برخی از نقاط شهر جوانرود با تیربار سنگین دوشکا مردم را هدف قرار دادند. این اقدام سپاه پاسداران پس از پایان مراسم خاکسپاری پیکرهای بهاءالدین ویسی و عرفان کاکایی که یک شنبه شب کشته شده بودند انجام شده است. همزمان ویدیوهای منتشر شده از پیرانشهر نشان می‌دهد که نیروهای نظامی در پی مراسم تشییع پیکر کاروان قادر شکری از کشته شدگان این شهر اقدام به تیراندازی به سوی معترضان کردند. شهرهای کردنشین ایران در روزهای اخیر صحنه درگیری‌های گسترده معترضان با مأموران سرکوب جمهوری اسلامی بوده که باعث کشته شدن ده‌ها نفر شده است. تجمع‌های اعتراضی دانشجویان در چندین دانشگاه ایران روز دوشنبه ادامه یافت. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمع‌ها از جمله در دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده برق خواجه نصیر، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشکده هنر دانشگاه الزهرا برگزار شدند. دانشجویان معترض در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در تجمع خود شعارهایی از جمله در حمایت از اقوام ایرانی سر دادند. از زمان اعتراض‌ها به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران با وجود فشارهای امنیتی و قضایی تجمع‌های زیادی برگزار کردند. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در نخستین بازی خود در جام جهانی 2022 قطر با نتیجه 6-2 مغلوب تیم انگلیس شد. این سنگین ترین شکست تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی است. هر دو گل تیم ایران را مهدی طارمی در نیمه دوم به ثمر رساند. اعضای تیم ملی فوتبال ایران در مراسم پیش از برگزاری این بازی سرود جمهوری اسلامی را نخواندند و تلویزیون جمهوری اسلامی هم تصاویر این لحظه را سانسور کرد. در آغاز بازی شماری از هواداران ایرانی فوتبال شعارهایی را علیه بازیکنان فوتبال سر دادند و برخی از آنها نیز تیشرت‌هایی با شعار زن زندگی آزادی پوشیده بودند. تیم ملی فوتبال ایران در روزهای گذشته و در ارتباط با اعتراضات سراسری در کشور هدف انتقادهای زیادی قرار گرفته بود و بسیاری از معترضان خواستار حمایت آنان از این اعتراضات و کنارگیری تیم از مسابقات جام جهانی شدند. هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران یک شنبه 29 آبان به پیشنهاد وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی برای انتصاب یک سردار سپاه به سمت استانداری تهران رأی مثبت داد. علیرضا فخاری که به این سمت منصوب شده از مقامات ارشد سپاه پاسداران است که تا زمستان پارسال معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بود. علیرضا فخاری جایگزین محسن منصوری در استانداری تهران می شود که با حکم ابراهیم رئیسی معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهور شده است. همراه ما روی خط ارتباطی رادیو احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی از آلمان هست. به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت با آقای مهرابی. آقای مهرابی، انتخاب یک سردار سپاه به عنوان استاندار تهران در این شرایط که اعتراضات سراسری بیش از 2 ماه هست که به طور پیوسته در ایران ادامه داره، چه مفهومی داره؟ برخی بر این باور هستند که این کار در واقع به نوعی یک آرایش نظامی پیشرفته تر هست و نشون میده که در واقع رویکرد نظامی امنیتی داره میگیره مدیریت پایتخت.
البته این انتصاب در دولت آقای رئیسی قاعدتاً چندان دور از انتظار نیست، چون که بسیاری از دیگر استانداران یا مقامات هم نظامی هستند و به هر حال خود وزیر کشور هم یک فرمانده شاخص نظامی بوده و از این جهت به هر حال دولت آقای رئیسی حتی نسبت به دولت آقای احمدی نژاد هم سابقه بیشترین مدیران نظامی را داره. اما به هر حال در این فضا این انتصاب خودش میتونه یک معنای خاصی رو پیدا بکنه، به خصوص این که قبلا هم تعدادی از فرمانداران شهرهای حاشیه‌ای استان تهران که به هر حال در اونها اعتراضات آبان 98 رخ داده بود، از جمله ورامین و اسلامشهر، هم سرهنگ بودن و به هر حال به نوعی حالا فرمانده سپاه پاسداران محسوب میشدن. از این جهت به هر حال حتی اگر این موضوع یک روند عادی در دولت آقای رئیسی تصور بشه، در این شرایط به هر حال میتونه یک معنا و پیام سیاسی هم داشته باشه.
آقای مهرابی، کمی بپردازیم به سوابق علیرضا افتخاری، فردی که همونطور که من هم در ابتدا گفتم تا همین پارسال در واقع زمستان گذشته معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بود.
بخشی از سمت‌های آقای فخاری در حوزه‌های اقتصادی سپاه پاسداران بوده، از جمله معاونت اقتصادی یا مدیر کل پشتیبانی مهندسی یا مدیر کلی املاک و مستقلات سپاه پاسداران که به هر حال معمولاً فرماندهان این چنینی به هر حال روحیات خاص و متفاوتی را دارن و برخی از اونها از بدنه سپاه پاسداران جدا میشن و به دولت میرن، حالا یا فعالیت‌های اقتصادی می‌کنن یا سمت‌های مدیریتی می‌گیرن. آقای فخاری البته درجهش به نوعی سرتیپ دویی بوده و این نشون میده که در اون ساختار نظامی خود سپاه پاسداران به نوعی دیگه نمیتونسته پیشرفت بکنه، چون وقتی فرماندهی در این سن و به هر حال که دورهای مختلفی رو در سپاه پاسداران بوده، درجهش همچنان درجه سرتیپ دویی هست، به این معناست که در اون ساختار نظامی عملا چندان توفیقی نداشته. مهمترین سمت آقای فخاری اما جانشینی فرمانده سپاه حفاظت انصار المهدی بوده که مسئولیت حفاظت از مقامات جمهوری اسلامی رو بر عهده داره که به هر حال اون جایگاه جایگاه خاصی برای آقای فخاری محسوب می شده و به نوعی البته در اون جایگاه هم عملا به نوعی میشه گفت که پیشرفت نکرده و به عنوان فرمانده حفاظت یا سمت‌های بالاتر انتخاب نشده، که از این جهت به هر حال نشون میده که آقای فخاری در اون ساختار نظامی یا توفیقی نداشته یا اینکه دیگه تمایل نداشته ادامه بده و به نوعی وارد سمت‌های مدیریتی و اجرایی شده.
آقای مهرابی، برگردیم به اون صحبت نخست شما، بپردازیم به اون موضوعی که در هر حال مقامات نظامی زیادی در رأس امور هستند در دولت ابراهیم رئیسی، یعنی این شخص نفر اولی نیست استاندار تهران. قبلا هم شما یک مورد رو هم اشاره کردین، احمد وحیدی وزیر کشور هم خودش از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هست، سابقه وزارت دفاع رو هم در کارنامه خودش داره. شما به موارد دیگری اشاره کنید.
برحال اگر بخوایم سوابق استانداران رو بررسی کنیم، میشه گفت که حدود 30% استانداران و همینطور 50% سمت‌های سیاسی در وزارت کشور همشون از فرماندهان سابق سپاه پاسداران هستند. در این میان استانداران برخی از استان‌ها از جمله چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، قم، هرمزگان، بوشهر و البرز از فرماندهان شاخص سپاه پاسداران بودند که برخی از اونها از جمله خراسان رضوی قبلا در این استان فرمانده سپاه همون استان بودند. در بسیاری از استان‌ها معاونان سیاسی استانداری از جمله در اصفهان یا به نوعی فرمانده سابق سپاه پاسداران بودند و همینطور فرمانداران شهرهای بزرگ هم تعدادیشون فرمانده سپاه پاسداران بودند. از این جهت به هر حال این ترکیب استانداران و فرمانداران شهرهای بزرگ که فرمانده نظامی باشند عملا بی سابقه هست و حتی در دولت آقای احمدی نژاد همین موضوع سابقه نداشته. از سوی دیگه به هر حال تعدادی از معاونان وزرا هم فرماندهان نظامی هستند که در دولت‌های گذشته به نوعی این ممکن بوده که مثلا یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران که در دوره‌ای از سپاه جدا شده بوده به عنوان وزیر انتخاب بشه یا به عنوان معاون وزیر، ولی این که به هر حال فرماندهانی که در دوره‌های اخیر فرمانده بودن به عنوان وزیر یا معاون وزیر انتخاب بشن خب تقریبا در این دولت برای اولین بار رخ میده. به هر حال بجز افرادی مانند محسن رضایی که از دوره زیادی از دوره فرماندهیش گذشته بوده، برخی از افراد مانند سعید محمد که به هر حال در نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم بود در دولت آقای رئیسی به عنوان رئیس سازمان مناطق آزاد منصوب شد که البته بعد از مدتی برکنار شد. و یکی از اتفاقات در دولت آقای رئیسی هم این هست که درگیری های داخلی خود سپاه پاسداران هم به نوعی بر اتفاقات دولت هم اثر میذاره که از جمله موضوع برکناری آقای محمد هم میتونه یکی از به تعبیری ترکش های درگیری های داخلی خود سپاه پاسداران باشه. حتی این انتصاب ها یا درگیری های این انتصاب ها به نوعی باعث میشه که درگیری های گذشته سپاه پاسداران هم مطرح بشه حتی در داخل استان ها، به نوعی که اون صحنه ای که یک فرمانده سپاه به آبدین خرم استاندار آذربایجان شرقی که خودش فرمانده سپاه شورا بود سیلی زد هم به نوعی بیانگر درگیری های داخلی خود سپاه پاسداران بود که در فضای عمومی نمود پیدا میکرد و بر مدیریت کشور تأثیر می‌گذاشت. از این جهت با وجود اینکه به هر حال ممکن از نگاه برخی مدیریت نظامی یا فرماندهی نظامی در سمت وزارت کشور حاکی از یک دستی باشه،
بله،
نمایانگر درگیری‌های داخل سپاه هم هست، هرچند که این فرماندهی در مقابل مردم یا در مقابل منتقدان به نوعی یک دست هست.
بسیار سپاسگزارم از احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی که ما را از برلین آلمان همراهی می‌کرد. نظر یا دیدگاه شما بخش جدا نشدنی برنامه‌های ما در رادیو فردا هست، میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید.
فوتبال برای ما ایرانی‌ها این روزا هیچ ارزشی نداره. ایرانی ها عزادار صدها نبی و مهسا هست. زن زندگی آزادی، امید نابودی، هرچی دیکتاتوره.
آقای خامنه‌ای ثابت کردی دیکتاتوری هستی که ما مثل مانندی تو دنیا نداری. نگاه کن به سرگذشت دیکتاتورهای دنیا. منتظر چوب خدا باش. به قول قدیمی ها طوری بزن که بتوانی بخوری. مردم تو را نمی خواهند. کشور مال مردم است. ارث پدرتان نیست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شناسه @فردوگرام در تلگرام هم راه دیگر ارتباط ما و شماست، با ما در ارتباط باشید. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.